شنوندگان عزیز سوال داشتن بپرسن. ما بنامون در این برنامه بر اختصار هست، ولی ممکنه که بخشهایی از بحث همیشه باز بمونه که اگه سوال شد دوباره انشالله بهش میگم.
و سپاسگزارم شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. این برنامه روزهای پنجشنبه بین ساعت 17 تا 18 خدمت شما تقدیم میشه و تکرار اون در ساعت 2:30 بامداد. و اگر موافقه به شنیدن اون نشدید، میتونید به وبسایت رادیو معارف رجوع کنید به نشانی radio-maarif.ir. آرشیو تمام برنامه‌های پرسمان انقلاب اونجا موجود هست، ان شاءالله که بهره ببرید. و اما مستند پنجه گرگ یک مستند رادیویی هست که توسط دوست عزیزم جناب آقای رازی تهیه و تولید و خدمت شما پخش میشه. این مستند میپردازه به برخی از دشمنی های آمریکا بر علیه ملت ایران که انشالله بپسندید. و برمیگردیم و باز در خط شما عزیزان هستیم.
کودتای 28 مرداد، دخالت‌های ژنرال هایزر، مصادره اموال ایران، سقوط هواپیمای مسافری، حمایت از صدام، پشتیبانی از منافقین، تحریم‌های ظالمانه، حمایت از فتنه 88، ترور دانشمندان هسته‌ای.
پنجه گرگ، روایتی از دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران.
پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 و حاکم شدن دوباره محمد رضا بر ایران، کنسرسیوم نفت در سال 1333 و در کابینه فضل الله زاهدی که مهره محمد رضا و البته آمریکایی‌ها بود منعقد شد.
یک سال پس از کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت، روز 22 فروردین 1333 شمسی، تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت ایران رسما اعلام شد و 22 نفر از نمایندگان 8 کمپانی نفتی آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی وارد تهران شدند. قرارداد کنسرسیوم پیمانی بود که پس از پیروزی کودتای 28 مرداد 32 زمینه سلطه شرکت‌های نفتی غرب بر منابع نفتی کشور را فراهم آورد.
کنسرسیوم نفت که یک قرارداد چند جانبه و عمدتاً بین ایران، امریکا و انگلیس بود، اجازه بردن نفت ایران را به شرکت‌های خارجی، خصوصاً شرکت‌های آمریکایی می‌داد. این قرارداد که البته بیشتر شبیه یک امتیازنامه استعماری بود تا قراردادی بین المللی، باعث شد تا بار دیگر صنعت نفت ایران در دست بیگانگان قرار گیرد.
به موجب قرارداد کنسرسیوم، کمپانی‌های مسئول اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بیسیم و هواپیمایی ایران به دست آورد.
آیت الله کاشانی در این مقطع نیز از مخالفین سرسخت کنسرسیوم و دخالت خارجی ها در امور ایران بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگی است و حرف‌های پوچ تهدید می‌نمایند.
پس از اینکه خیال آمریکایی‌ها بابت غارت نفت ایران راحت شد، در پی غارت سایر منابع ایران برآمدند. آنها با شعار توسعه و آبادانی اصلاحاتی را در ایران شروع کردند که به انقلاب سفید مشهور شد. شاه که به دنبال جلب رضایت آمریکایی‌ها بود، اسدالله علم رفیق گرمابه و گلستان خود را به نخست وزیری منصوب کرد تا بدون هیچ مخالفت و مقاومتی اوامر آمریکایی‌ها در ایران اجرا شود. اما این بار مردم و روحانیت آگاه به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از اواسط سال 1341 در مقابل توطئه‌های شاه و آمریکا به میدان آمدند. شاه و علم که خود را در برابر مقاومت امام و مردم ایران شکست خورده می دیدند، دست به جنایت بزرگی زدند. در 15 خرداد 42 مردمی که در دفاع از اسلام به خیابانها آمده بودند، آماج گلوله هایی قرار گرفتند که به دستور شاه و علم و با اشاره آمریکا به سوی آنها شلیک می شد. روزنامه واشنگتن پست بعدها نوشت فقط در تهران بیش از 1000 نفر در آن روز کشته شدند.
15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدم، بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدش هم یه مدتی در حصر بودم و اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم را کشتند. حالا چقدرم گرفتن؟
البته تعداد کشته ها بیش از این بود، ولی امریکایی ها که عادت به سانسور چنین اخباری داشتند نیز نتوانستند آن را کتمان کنند و مجبور به اقرار شدند. جنایات آمریکا به همین جا ختم نشد. آنها که در آن مقطع خود را مالک تمامی ثروت‌های ایران می‌دانستند، پا را فراتر گذاشته و برای خودشان قانون مسئولیت قضایی تنظیم کردند که البته با تایید شاه در دولت نیز تصویب شد.
کاپیتولاسیون معناش این است که آمریکایی‌ها یا هر قدرت مسلطی در هر کشور دیگر اگر جنایتی کردند، دستگاه قضایی ایران حق ندارد جنایت اونها را رسیدگی کند و محاکمه کند و حکم صادر کند. این معنای کاپیتولاسیون. یکی از قوانین ذلت‌بار برای همه ملت‌هایی که به اون تن دادند.
ارتش آمریکا در ایران خیلی جنایت می‌کردن. یعنی جنایتش این بودی که مثلا پلیس راهنمایی را زیر می‌گرفتند. کلانتری می‌رفتن افسر می‌زدند.
امام تسلیم نشدند. مقاومت کردند. فریاد امام در قم در میان طلاب علوم دینی بلند شد، این قانون را تقبیح کردند، رژیم وابسته هم عکس العمل نشان داد، امام را گرفت، تبعید کرد به ترکیه.
ایران دیگر گیر ندارد. دین ایران را آزاد کردند. آزاد کردند و دست جمعی رفتیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم جانی کردند، های کوبی کردند.
امام خمینی رحمت الله علیه در 4 آبان 1343 بر علیه کاپیتولاسیون که در واقع سند ذلت ملت ایران بود، علیه شاه و اربابان آمریکاییش فریاد زد و همین امر موجب تبعید ایشان از کشور شد. ادامه دارد.
ممنون و سپاسگزارم. 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید، با ما سوالات و مطالب خودتون رو در میون بگذارید. 30553 هم شماره پیامک ما هستش. و اما میشنویم سوال مخاطبین برنامه پرسمان انقلاب از جناب استاد لکسی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
چرا مازیش حال معروف به دست آمریکا دین؟ هر جوری ظلم به مگر مگر ما خود استقلال نداریم؟ بشر استقلال نداره، آزادی نداره، مگر ما خود همه چی نداریم؟ چرا همش به یه جوری به دردن آمریکا میندازیم؟ اما داخلیمو ضربه میزنه، گرونیمو، همه چیامو مثلا خوشحال میاد. بعضی از داخلی ها این هم تقصیر آمریکا نیست.
خواستم بدونم که آیا تمام مسائل و مشکلات فعلی روز کشور فقط برمیگرده به بحث تحریم ها، یا اینکه نه مشکلات داخلی هم توش سهیم هست؟ آیا اگر اینطور هست چه تدابیری برای رفع این مشکلات انجام شده و چه مسائلی رو مد نظر دارن که این معضل در سطح جامعه از بین بره؟
بله، دو سوال رو از دو شنونده گرامی شنیدیم. تقریبا موضوع بحث اونها در رابطه با بحث خصومت آمریکا با ملت ایران بود و حالا درصد این خصومت و اینکه آیا تمام مشکلاتی که ما در کشور داریم آیا ناشی میشه از دشمنی آمریکا با ما، یا اینکه آیا دلایل دیگری هم داره، که انشالله از زبان استاد لکسایی میشنویم.
تشکر میکنیم از این دو شنونده عزیز، در واقع به نوعی میتونم بگم که شاید رویکرد انتقادی داشتن این دو شنونده عزیز بیشتر، یعنی میخواستن به ما این جوری بگن که برداشت و حس خودشون رو، که ما حس میکنیم که اینجور هم نیست که مثلا همه مشکلات ما به امریکا برگرده. در واقع بعضی از مشکلات ما هم به خودمون برمیگرده و ما زیاده روی شاید میکنیم، این که خیلی از این بحث استفاده میکنیم.
درست.
من با این دو شنونده عزیز حتما همراهی میکنم در بخشی از بحث.
بله.
ولی در بخشی از بحث هم اجازه بدید که من یه مقدار توضیح بدم و بگم که واقعا اینجوری نیست. اینکه ما در داخل کشور خودمون برخی از اقدامات رو میتونیم انجام بدیم که بخشی از مشکلات برطرف بشه و وضعیت ما بهتر بشه، درش تردیدی نیست. یعنی حتما همینجوره که بعضی از در واقع مشکلات ما ناشی از شاید بی‌تدبیری های خود ما هست، شاید ناشی از جنگ جناح‌ها با یکدیگر هست، شاید ناشی از اینه که ما بخشی از انرژی خودمون رو میگذاریم صرف در واقع خونسا کردن فعالیت های همدیگه قرار میدیم.
بله.
یعنی هر چقدر ما از این دعواهای جناحی در واقع فاصله بگیریم و از مهمت و تلاش خودمون رو بیاییم به کار ببریم برای پیشرفت کشور، طبیعتا بخشی از این مشکلات برطرف میشه. ما به هر حال یکی از مشکلاتمون این هست که خیلی کارها رو میکنیم یا نمیکنیم به خاطر انتخابات های بعدی همیشه.
بله.
خیلی حرفا رو ممکنه بعضی از ماها بزنیم که مثلا در انتخابات بعدی برنده بشیم.
درست.
یا مثلا حرفایی رو نمیزنیم که در انتخابات بعدی برنده بشیم. این ربطی به امریکا واقعا نداره.
بله.
یا گاهی تهمت میزنیم به هم، نمیدونم شایعه درست میکنیم. بله. این که مسئولین هم همیشه این کارها رو انجام بدن، نه، بعضی وقتا هم در میان خود مردم در واقع این اتفاقات میفته. شما در همین سیل اخیر دیدید که یه کسانی به هر حال شایعه سازی میکردن و با این شایعات برای مردم نگرانی درست میکردن.
بله.
مردمی که خودشون نگران بودن، اینها هم نگرانیشون رو
بیشتر
و استرابشون رو بیشتر میکردن. خب بعضی از اینها هم البته ریشه های خارجی داشت، یعنی وقتی که شبکه های خارجی رو هم شما گزارشاتش رو میدیدی، میدیدی که اونها هم رو همین خط حرکت میکنن و میخوان که مثلا با دامن زدن به یه سری از شایعات رابطه مردم و نظام رو در واقع به هم بریزن. بنابراین بخشی از مشکلات ما حتما ریشه در تحریم ها داره.
بله.
حتما ریشه در دشمنی های امریکا و نظام سلطه به طور عام داره، این درش تردیدی نیست، چون دشمنی امریکا با ما واقعیه. همین مستند پنجه گرگ هم که الان دوتا برنامه هست که
بله.
عزیزان دارن میشنون، خب این رو داره به خوبی نشون میده. این
بله.
دشمنی امریکا با ما یک امر تعارفی که نیست. بالاخره امریکایی ها به صحرای طبرس که به ایران یعنی حمله کردن.
بله.
در صحرای طبرس خدا اونجوری حسابشون رو کف دستشون گذاشت و از ملت ایران دفاع کرد.
بله. باید ما خیلی سال روز این واقع. بله. هستیم
و خیلی از صحنه‌های دیگه کار. بله. انشالله تو این مستند اینها به تفصیل دوستان ذکر میکنن اینها رو. پس اون سر جای خودش هست.
بله.
اما اون نباید یک بهانه‌ای باشه و یک توجیهی باشه برای مشکلاتی که از ناحیه خود ما مردم، خود ما مسئولین، خود ما دستندرکن در واقع ایجاد میشه. هر کسی باید به سهم خودش مراقبت بکنه که اون چه که میتونه و اون چه در توان داره برای رفع مشکلات کشور و مردم در واقع قدم برداره و اقدام
بکنه. بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. برنامه پرسمان انقلاب هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اما بخش مناسبت‌های هفته که توسط دوست عزیزم جناب آقای یگانه تقدیم حضور شما میشه، میریم برمیگردیم با سوالات شما عزیزان. برنامه رو انشالله ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. مناسبت‌های هفته رو با هم بررسی می‌کنیم. 5 اردیبهشت 1359 امداد الهی طوفان شن، عملیات محرمانه ارتش متجاوز آمریکا در صحرای طبس ایران رو به شکست کشاند. 95 کماندو آمریکایی در این شب برای آزادسازی کارکنان سفارتخانه آمریکا که در تهران به جرم جاسوسی و خیانت به ملت ایران در بازداشت به سر می‌بردند، با وطن فروشی برخی نیروهای داخلی وارد صحرای طبس ایران شدند. مناسبت دوم این که در تقویم رسمی ایران 9 اردیبهشت روز شوراها نامگذاری شده. اصل ششم و هفتم قانون اساسی ایران در شیوه اداره کشور به موازات انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده. اولین انتخابات رسمی شوراها 7 اسفند 1377 برگزار شد و 9 اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره 4 ساله مسئولیت خیش رو برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گروه فعالیت این نهاد است آغاز کردند. 10 اردیبهشت سال روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده. 22 تیر 1384 هیئت علت ایران مصوبه ای رو تایید کرد که به موجب اون 10 اردیبهشت هر سال روز ملی خلیج فارس نام گرفت.
بله، ممنون و سپاسگزارم از آقای یگانه و همچنین از شما شنوندگان عزیز و فریختگان گرامی که ما را همراهی میکنید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. شنونده عزیزی به شماره 0913-4099 برای ما پیامک فرستادن. سوال ایشون این هست: آیا ایرانی‌ها 14 قرن پیش با میل و رغبت اسلام را پذیرفتند؟ دین اسلام همان دینی نیست که اعراب با زور شمشیر به ایران صادر کردند؟ جناب استاد لکسایی،
عرضم به حضور شما که پاسخ این سوال رو من البته با یه عبارت دیگری و با یه شکل دیگری در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر آوردم. اون البته پاسخ مفصلی هست، اگر بله. کسی علاقه داشت اونجا میتونه نگاه بکنه. ولی حالا با این لحنی که این شهروند عزیزمون سوال کردن، پاسخش این هست که خیر، اگر ایرانی ها از حکومت یزدگرد و حکومت به سلسله ساسانیان دفاع واقعی می کردن که
این اتفاق نمی افتاد
که یعنی وقتی یک حمله ای از سوی تعداد اندک در واقع
مسلمانان
به ایران صورت گرفت، اینها چطور تونستن یک امپراتوری رو در واقع ساقط بکنن؟
بهشون میده که از درون پوسیده بوده در واقع.
بله، حالا این داستانش مفصله. بر نگاه کننده خلاصه با تجربه همین کافیه که خب این وقتی که فرو ریخته معناش اینه که یعنی پشتوانه ای نداشته. و وقتی که مثلا یزدگرد ببینید در پایان عمر پناه برده به آسیابانی در مرو و مثلا اونجوری، خب این علامت یعنی تنها میمونه، کسی ازش حمایت نمی کنه و اون وضعیت رو پیدا میکنه.
در واقع این که میگن با زور شمشیر، پس به این نحو نیست، در واقع این شاید اون چیزی باشه که در افواه در واقع جریان داره و نمیده که تعداد اندکی از مسلمان تونستن بر اون امپراتوری غلبه کنن و اون زور شمشیری که پس این شنده ما هم در پیامکشون قید کرده بودن به اون شکل نبوده.
حالا جالبه که نوعا کسانی که میخوان علیه اسلام بزنن یه چیزی عکس این میگن. یعنی میگن که وقتی که مسلمان مناطقی رو فتح میکردن، حالا مثل ایران، سعی میکردن که ساکنان اون مناطق مسلمان نشن. چرا؟ حالا این جالبه دیگه، اینم
بله
شده من میگم، میگن که چون اگر مسلمان نمیشدن از اینها میتونستن جزیه بگیرن و این به نفعشون بود، خب از نظر مادی. اما وقتی که مسلمان می شدن باید دیگه بیت المال هم به اینها تقسیم می کردن، یعنی چیزی خلاصه به دست می آوردن باید اینها رو هم شریک می کردن و دیگه اموال خود اینها رو نمی تونستن بگیرن. بنابراین میگن که ساکنان مناطق تازه فتح شده ترجیح می دادن اسلام بیارن برای اینکه گرفتار جزیه نشن و اموالشون رو ندن به فاتحان. برای هر دو طرفش رو کسانی که علیه اسلامش رو گفتن. اما واقعیت غیر از این هست. واقعیت اینه که ملت ایران تا زمانی که به مکتب اهل بیت گرایش پیدا کنند این حدود 10 قرن طول کشیده. یعنی یک امری نبود که به صورت دفعی اتفاق بیفته. اولین مسلمان ایرانی سلمان فارسی هست، طبق اون چه که ما میدانیم و مشهور هست. و در ارتباط پیامبر با سلمان خب میدونیم که موارد خیلی زیادی اتفاق افتاد، از جمله این لوح افتخاری که پیامبر به سلمان داد که فرمود سلمانو منا اهل البیت.
بله،
سلمان از ما اهل بیت هست. یا اون آیه قرآن وقتی نازل شد که خدای متعال درش فرموده بود که اگر شما از دین برگردید، یعنی عرب‌ها، خدای متعال قوم دیگری رو جایگزین شما میکنه که یحبهم و یحبونه، اونها خدا رو دوستن، خدا اونها رو دوست داره، که اونجا سوال میکنن از پیامبر که این قوم دیگر چه کسانی هستن. پیامبر دست میزنن به شانه سلمان
فارسی
و میگن که قوم این مرد،
درست،
مردانی از پارس و سرزمین ایران در واقع اینها هستن. ایرانی ها خب در دوره های مختلف علاقمند شدن به مکتب اهل بیت و به مرور اینها در دوره های مختلف ایمان آوردن. مثلا وقتی که امام رضا مشهد بودن، خب اونجا وقتی حضرت معصومه قم آمدن، شاه چراغ در شیراز، بعد شهر ری، همینطوری اینها حدود 10 قرن طول کشیده تا اینکه اکثریت مردم ساکن در سرزمین ایران به مرور به مکتب اهل بیت گرایش پیدا کرد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد لکسایی، خیلی ممنون. فرصت گوتاره میگیریم از تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای طالبینیا، برمیگردیم و با سوالات شما شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب رو ادامه میدیم.
رودی با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد دستاوردها و شکوفایی نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی هستیم و به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، گام اول رو برداشته و باید خودمون رو برای برداشتن گام دوم آماده کنیم. برای این منظور لازمه ریشه‌ها و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و نیز دستاوردهای اون به درستی تبیین و شناخته بشه، چون همون عواملی که رمز پیروزی انقلاب اسلامی بودن، رمز بقا و دوام اون نیز می باشن. دوستان، ریشه ها و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده؟ چه مقدار از ریشه های اسلامی و تاریخی انقلاب اسلامی آگاهید؟ نظام جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی داشته؟ شاهد چه تغییرات و تحولاتی در ساختار حکومتی، اقتصادی، نظامی امنیتی و فرهنگی در انقلاب بودیم؟ چه آسیب‌هایی در داخل و خارج نظام جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کنه؟ جناب آقای محسن نصری در کتاب ایران دیروز امروز فردا، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، به این سوالات و سوالات دیگه‌ای پاسخ دادند. کتاب ایران دیروز امروز فردا، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، نوشته آقای محسن نصری توسط دفتر نشر معارف در 296 صفحه، چاپ و منتشر شده.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
بله، خیلی متشکر و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و همچنین از دوست خوبم جناب آقای حسینی ها تشکر میکنم که معرفی کتاب این هفته رو هم انجام دادن. و اما 329-551 329-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف است که میتونید تماس بگیرید و با ما سوالات و مطالب خودتون رو در میون بگذارید. الان هم میشنویم سوالی که از شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب رو.
این مرگ بر یک کشور گفتن قطعا بار منفی توهینی داره، زمین که وقتی شعار گفته میشه مرگ بر امریکا، نظر اون شخص گفته نمیشه مرگ بر دولت امریکا، به صورت مطلق گفته میشه مرگ بر امریکا. این رو میخواستم ببینم که در این خصوص چرا نمیشه به جای مرگ از واژه نه استفاده کرد، نه به امریکا، نه به انگلیس، نه حتی به ضد ولایت فقیه، چرا با مرگ این رو طرح کنیم؟
بله، سوالشون سوال در واقع شفاف و واضح است جناب استاد لنگزاری، در خدمت شما هستیم، فرصتم خیلی کوتاست، خیلی ممنون میشم.
من از قسمت آخر شروع کنم، این که چرا نمیشه گفت نه به آمریکا، میشه گفت، ایرادی نداره، یعنی کسی نگفته که نگید اینجوری، یعنی این بحث مردم ما هست. خدای متعال در قرآن میفرماید که خدا دوست نداره که کسی حرف بد بزنه مگر اونجایی که به افراد ظلم شده باشه. بله. کسی که بهش ظلم میشه مظلوم واقع میشه.
بله.
این رو خدا بهش اجازه میده که دیگه هر جور میتونه فریاد مظلومیت خودش رو سر بده.
بله.
ملت ایران ظلم بهش شده از سوی امریکا و متاسفانه در ملاء عام و در مقابل دیدگان جهانیان همچنان هم داره بهش ظلم میشه.
بله.
یک ظلم هایی هم داره میشه که اصلا واقعا اینها شگفت انگیزه، یعنی که
طول تاریخ
چرا هم بله نزیره. ببینید یک نیروی نظامی رسمی یک کشوری رو
بله.
شما میاد این رو تروریست اعلام میکنید، این سپاه پاسدارانی که برای مبارزه با تروریسم درست شده
بله.
و کارنامه درخشانی داره در مبارزه با تروریسم، اون هم تروریست هایی که خیلی از اینها رو خود امریکایی ها به وجود آوردن
بله.
که آخریش هم داعش بود. خب
درسته.
این رو بالاخره ترامپ خودش گفت که این رو کلینتون و اوباما درست کردن
بله.
و سپاه پاسداران آمده با همکاری نیروهای مردمی در عراق و سوریه و با همکاری ارتش این دوتا کشور در واقع و با مشارکت جوانان مسلمان از کشورهای مختلف این رو سرکوب کرده. حالا در مقابل دیدگان جهانیان یک کشوری مثل امریکا میاد یه همچین سازمان پاک و مقاوم و شریف و نجیبی رو تروریست اعلام میکنه. خب حالا ملت ایران یه مرگ بر آمریکا هم نگه چی بگه؟ یعنی چطوری واکنش خودش رو و مظلومیت خودش رو نشون بده؟
بله.
در برنامه گذشتم من اشاره کردم این در واقع یک امر مردمی هست، اما اگر کسی هم دوست داره که بگه نه به آمریکا اشکالی نداره، اونم حرف خوبیه. این یک مصوبه، یک ابلاغیه ای نیست، این یک خشم و نفرتی هست که از اعماق جان یک ملت مورد ظلم و ستم داره صادر میشه، اختصاصی به ایرانی ها هم نداره، در کل دنیا کسانی که امریکا بهشون ظلم میکنه شعار مرگ بر امریکا میدن و این یعنی داره به ما ظلم میشه. جهانیان و جمله ای مردم آمریکا، خب به داد ما برسید، ببینید
بله.
جلوی این قلدرها و طاغوتها رو بگیرید که این همه به دیگران ظلم نکنن. البته ما از خودمون دفاع میکنیم، امیدواریم که جهانیان هم انشالله بیدار بشه.
بسیار ممنون. در واقع مرگ بر آمریکا مرگ بر ظلم و استبداد و ستم هست و خیلی ممنون، متشکرم از جناب استاد لنگزاری. برنامه امروز ما هم به پایان رسید، اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
برای همه آرزوی توفیق میکنم من.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، خیلی خوشحالیم که امروز هم خداوندی توفیق به ما داد که در خدمت شما بودیم. روزهای پنجشنبه بین ساعت 17 تا 18 میتونید برنامه پرسمان انقلاب رو از رادیو معارف بشنوید. ساعت 2 و 3 بامداد هم تکرار اون پخشه و اگر موفق به شنیدنش نشدید میتونید به وبسایت رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir رجوع کنید، آرشیو تمام برنامه ها در اونجا موجود هست. 30553 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه ما 329-551 و 552 هم با پیشنماری 025 میتونید تماس بگیرید، سوالات و مطالب خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید در رابطه با برنامه پرسمان انقلاب حتما با ما در میون بگذارید که انشالله بتونیم برنامه رو با کیفیت هرچی بیشتر و بهتر خدمت شما تقدیم کنیم. خیلی ممنون و متشکرم. شاد و خرم باشید. تا سلامی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنونیم که همراه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف بودید. امیدوارم که مجموع برنامه ها مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 0 20